نزل المواقف الطبيعية. على طلاب على أعدائهم أجمعين، اللهم كن لوليك عن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا بحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك تموعد تلتعك فيها طويلا. فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. اولا که میلاد پربرکت وجود مقدس امام زمان است، بدرویت الله اعظم ارواحان و فدا رو به مخاطبان گرامی خودم تبریک عرض میکنم و برای کلی که اونها آرزوی برخورداری از طعم ولایت حضرت رو دارند. دوم اینکه این روزها مقارن است با 40 سالگرد شهادت شهید بزرگوار آیت الله العظما سید محمد باقر سعد رضوان الله تعالی علیه. و مناسب هست در باب ایشون گفتگو بشه از جهات مختلف. یکی این که واقعا این شخصیتی که هنوز شناخته شده نیست به لحاظ هم شخصی ایشون، جنبه های عظمت شخصی و بزرگی شخصیت ایشون، و دوم اندیشه های بزرگی که داشتن که میتوانه راه گشا باشه برای دنیای اسلام و حوزه های علمیه. البته در باب ایشون طبیعتا در طول این 40 سال صحبت زیاد شده، حرف های خوبی گفته شده و آثارشون هم که به تدریج در اختیار حوزه ها و اقفار و مقیمی قرار میگیره در پرده برداری از ابعاد شخصیتیشون به ما کمک میکنه. ولی در این حال عرض کردم هنوز جا برای تحلیل اندیشاریشون و به خصوص با نگاه درجه دو و عبرت آموزی و درسگیری برای مسیر آگرده علمی حوزه های علمی وجود داره. شخصیتشون یه شخصیت جامع الاطرافی است که واقعا در طول تاریخ علمی دنیای شیعه شخصیت های مثل ایشون انگوش شمار هستن. با این جامعیت و این عمق، به خصوص با رویکرد اجتماعی و انضمامی که ایشون داشتن. حالا من فقط 2-3 نکته رو در این فرصت در باب این شخصیت بزرگوار عرض میکنم و بقیه جنبه های وجودی ایشون رو میگذارم برای کسانی که صاحب نظر رو میتونم تو این زمینه ها بحث بگم. نکته اولی که تقدیم میکنم در ارتقایی است که ایشون در مواجهه بین ما و دنیای غرب به ظرفیت اندیشه های دینی دادن. متعیناً عرض میکنم که مسئله مستحدثه حوزه های علمیه دنیای اسلام به خودش جامعه بشر رو التقا بخشیده، چون تفقه ما در طول تاریخ در این که بر مسیر طبیعی خودش که تبعیت از کتاب و سنت هست پیش میرفته، اما در قبض و بستش مواجهه با رقبا و مسائل مستحدثه‌ای که پیش می آمده بسیار اثرگذار بود. گرچه عرض کردم اونها نتونستن به حمد الله مسیر تفقه شیعی از مدار اصلی خودش که تعبد نسبت به وحی و کتاب و سنت هست منحرف بکنن، ولی این تعاملی که برقرار می شده موجب قبض و بست فقه تفقه دینی در جامعه های شیعی و حوزه های علمیه شد. مرحوم شایسته در تعاملی که بین ما و مواجهه‌ای که بین ما و دنیای غرب به ویژه غرب مدرن هست، یکی از برکاتی که اندیشه هایشون داره این هست که مسئله مستحدثه حوزه علمیه رو هم برای علم فقه، هم برای علم کلام، هم برای سایر علوم اسلامی ارتقا بخشیدن. تلقی عقیلینه تا قبل از ایشون مواجهه ما با دنیای مدرن
و مسئله هایی که برای ما ایجاد میکردن نوعاً از جنس موضوعات بوده. حتی در علم کلام یک شبهه کلامی مطرح میشد بعد پاسخ میداد. یک موضوعی پیش روی فقها قرار میگرفت و باید پاسخ میدادن. از ساده ترین موضوعات که در آغاز مواجهه پیش آمد که فرض کنید برق و آب شبکه آب بهداشتی به قول خودشون و امثال این تغییراتی که ایجاد شد تا ابزار حمل و نقل جدید اتومبیل و غیر او که آیا اینا ما چگونه باید باش مواجه بشه. خب طبیعتا این فقه و اندیشه های فقهی پاسخ داد. مسائل کلامی که پیش می آمد و از موضوعات ساده تا موضوعات پیچیده‌ای که در مواجهه با دنیای مدرن برای جمهوری اسلام پیش آمده، مثل فرض کنید پدیده به نام مجلس قانونگذاری که ما مجلس قانونگذاری قبلا نداشتیم، از دنیای غرب و در مواجهه بین ما و دنیای غرب این وارد فضای دنیای اسلام شده. فرض کنید در نهضت مشروطه در ایران یا مشابه این نهضت در سایر کشورهای اسلامی، طبیعتاً در تعامل بین نظام سیاسی کشور ما و دنیای غرب یه اتفاقاتی افتاده که حالا من نمیخوام تحلیل کنم چرا نهضت مشروطه شکل گرفت. بحثم اینه که سطح مواجهه ما با واقعیت چگونه بوده و مسئله مستحدثه یک روزا تلاش کردن بهش پاسخ بدن چید. خب بعضی که اصلا نپرداختن به مسئله، اما بزرگوارانی مثل مرحوم نامینی هم که خب به جد این مسئله موضوع فکرشون شد و نسبتا در دوره جوانتریشون هم بوده دیگه، دوره کهنسالیشون نبوده، گرچه مشترید جامعه شرایط بودن در اون موقع، ولی خب دوران به اصطلاح پختگی کاملشون نبوده، ولی در این حال به لحاظ افتضاح از توانایی هاشون و مواجههی که داشتن این مسئله رو مورد بحث قرار دادن و انصافاً هم نوآوری های بدی تو این زمینه دارن که یه قسمتش در کتاب تنبیه رومشون بیان شده. خب وقتی دارم کتاب مرور میکنه ببینه مسئله مستحدثه اینشون، مسئله که احساس میکنه جدیده، با ما باید بگردیم پاسخ دین رو بدیم و جدن هم تلاش بدی کردن برای پاسخ دادن به این مسئله. مثلا فرض کنید مشروعیت مجلس قانونگذاری است که به چه دلیل اصلا ما مجلس قانونگذاری میتونیم داشته باشیم و چرا ضروری است که ما یک چنین مجلسی رو برای کنترل نظام استبدادی و سلطنت استبدادی بپذیریم. این مسئله شون هست. اما واقعا طراحی یک نظام سیاسی جامع در مقابل نظام‌های غربی رو آدم نمی‌بینه مسئله ذهنی ایشون باشه که برن به اون سمت. حالا بعد در عرصه‌های دیگه هم همینطوره. مسائلی که ما باش مواجه می‌شدیم آرام آرام تبدیل شده به مسئله‌های جدی‌تر، بزرگتر، مثل بازار بورس، بیمه، عرض کنن بانک و مسائلی از این دست وارد فقه ما شدن و فقهای ما به بحث و بررسی اونا پرداختن. منم شاید صد توجهی که کردن اینه که مسئله مستحدثه دوران ما فراتر از موضوعاته، بلکه ما با یک مذاهب روبرو هستیم به تعبیر قولیشون که با مسامحه میگیم نظامات، الا مذهب در نگاهشون کمی متفاوت با نظامات مصطلحه. یعنی توجه پیدا کردن که در عرصه سیاست و اقتصاد و حتی فرهنگ یک نظام های مسلطی در جهان مدرن طراحی شده که اون لایه های باطنی اعتقادات و چارچوب های اندیشه هم درش مستور پوشیده است، به راحتی قابل دیدن نیست و مواجهه خیلی مستقیما با احکام فقهی ما ندارن. لذا ارتباط اونها با مبانی دیدی ما و با فکر ما خیلی آشکار نیست. ولی اگر ما اون چارچوبها و مذاهب و نظام‌های مسلط رو قبول کردیم، اونگاه اونها مبانی خودشون رو بست خواهند داد و در عرصه عمل هم ما رو ناچار به پذیرش قوانین مناسب با خودشون خواهند کرد. یعنی شریعت رو هم تحت تأثیر قرار میدن و امکان عملیاتی شدن شریعت رو نمیدن. در بعضی از آثار ایشون که در ممزاد چاپ شده، اونجا ایشون میفرمان که اگر این نظام ها حاکم شد، بر فرض که ما به همه احکام هم عمل کنیم، به اسلام عمل نخواهد شد. یعنی اونها چارچوب هایی هستن که سیطره دارن و فرهنگ زندگی بشر رو تغییر میدن و مبتنی بر یه مبانی اعتقادی هستن، اون مبانی تسری میدن به زندگی بشر. و بنابراین مسئله مستحدثه ما دیگه صرفا موضوعات نیستن. ما با نظام های مسلطی مواجهیم که اون نظام ها وقتی جاری میشن، ساری میشن و میپذیریم اونها رو، موضوعات مستحدثه خودشون رو بر ما تحمیل میکنن و ما رو مجبور میکنن که گام به گام عقب نشینی کنیم و از باب شرایط اضطراری از احکام اولیه به سمت احکام ثانویه بریم و ارشادی. این نکته بسیار مهمی است که ایشون به این عنایت کردن. لذا میگن ما در سطح مذهب اقتصادی، مذهب سیاسی باید اندیشه های اسلامی رو بارور کنیم و به فعلیت برسونیم و همین امر هم موجب شده که این شهید بزرگواری فقیه جامعه ما دنبال دستیابی به طرح نظامات و مذاهب اسلامی باشن، که البته حتما با یک دشواری های این مسیر مواجه هست که گمان کنم مهمترینش نرم افزار استنباط یک چنین نظامی از منابع دینی است. در این زمین هم ایشون تلاش بسیار گسترده‌ای داشتن و البته هنوز این تلاش به اتمام رسیده نیست و بعد دقت بشه، تکمیل بشه، ولی اینطور نیست که مقفول بوده از نظر ایشون که حالا اگه ما بخوایم مسئله مستحدث خودمون رو مذاهب ببینیم و در استنباط مذهب، ما نیاز به سازوکارهای جدید استنباطی داریم و اون شیوه های استنباطی قدیم کافی نیستن، نه اینکه غلطن. مرد می‌فهمید این توجه نظر من مهمتر از توجه اوله، یعنی تعمیق نگاه برای دستیابی به فقه جامعه دینی و تفکر جامعه دینی در مقیاس روش. این کاریست که ایشون تعقیب میکردن و توفیقاتی هم به دست آوردن، به خصوص در این سالهای پایانی عمر مبارکش. این یه نکته است که میخواستم عرض بکنم که حالا این واقعا نیاز به بست و گفتگو داره، ممکنه خیلی هم به راحتی اینو قبول نکنن که واقعا ظرفیت مواجهه ما با مسئله مستحدث قابل ارتقا هست. میشه از موضوعات مستحدث به سمت نظامات و به سمت تمامیت تمدن غرب ارتقا پیدا کنیم. ما مسئله مستحدث همونو تمدن ببینیم با تمام ابعادش و بگیم در مقابل این تمدن چه باید کرد. که من تلقیم اینه ایشون در مقدمه‌ای که بر چاپ دوم اقتصادان رو می‌نویسن، پیدا سالها بعد همین تجارب قبلی رو دارن، این نگاه عمیق‌تر شده. یعنی اگر در اقتصادان مسئله مستحدثه‌ای که ایشون ببینن در حد نظاماته، آدم احساس میکنه که در این مقدمه دوم کمی جدیتر به مسئله پرداختن و عنایت کردن که مسئله مستحدثه ما تمامیت تمدن غربه، به پیمان یک مجموعه که دارای اضلاع و ابعاد مختلف و دارای لایه‌های مختلفی است، از اعماق ایدئولوژیکش تا برنامه‌ریزی‌های جاریش. توجه کردم ما با یه چنین امر عظیمی مواجهیم و بعد در مقابل اون موضع بگیریم، که حالا اینه کمی بیشتر بهش میپردازم. این نکته اولیست که آدم در آثار ایشون به وضوح میبینه که درک ایشون از مسئله که ما با اون رو هستی و اون بخواد خودش رو بر ما تحمیل کنه و ما باید در مقابل اون موضع فعالی داشته باشیم، این درک جدیدیست. حتی در ملاحظه کردید در مواجهه با مثلا بانک، این بانک لاربوی که ایشون بیان فرمودن، تصریح میکنن که اینی که ما اینجا میگیم نظام مالی مطلوب اسلام نیست. یعنی کاملا عنایت دارد که ما یه دوره گذار داریم و یک مرحله مطلوب. در دوره گذار بالاخره ما مسئلمون این بانک، یه جوری باید بانک رو درش تصرف کنیم که ساز و کارهاشو به نفع خودمون به نسبتی تغییر بدیم، ولی در پایان میدونن با این بانک را بنوشتن یا بیماری جوری اسلامی کردن فقط اقتصاد اسلامی درست نمیشه. دنبال این هستن که یک طراحی های عمیق‌تری بکنن. گمان من اونجاها ایشون عنایت به این مسئله هم دارن، حالا مجموع آثارشون آدم وقتی میبینه که این اتفاق هم به راحتی نمیفته که شما مثلا فرض کنید بیاید از دستکاری و تصرف در این پدیده های نوظهور به راحتی نمیتونید برسید به یه نظام عمیق و همه جانبه اسلام، یعنی جو یک تصرفات جدیتر و عمیقتر و همه جانبه تری در جوامع اسلام باید بشه، یه تغییرات بنیادی تری باید اتفاقی افت. پس این نکته اولیست که در باب شخصیتشون عرض میکنن که ظرفیت حوزه های علمی و فقهی شیعی رو، ظرفیت تفقه دینی حوزه ها رو ارتقا بخشیدن به لحاظ افق گشایی کردن و توجه دادن که ما با یه مسائلی عظیم‌تر مواجهیم که باید با اونها برخورد فعال کنیم. پاسخگویی به مسائل مستحدث در سطح موضوعات برخورد انفعالی به اون مسائل کلان هست و موجب میشه که ما ولو اینها رو هم یه تغییراتی درش بدیم، اون جریان تمدن غرب ساری و جاری بشه در جامعه ما و راه رو بر عملیات شدن شریعت هم میبند. و اما نکته دومی که در باب شخصیت ایشون اینجا باید عرض کنم، یا این هم من باز به اجمال عرض میکنم که ما که مسئله قبلی رو ابعادش رو باید بحث کرد، جای گفتگو فراوان داره و جای جرح و تعدیل داره، مسئله دوم اینه که این شخصیت بزرگوار توجه به این داشته که دنیای غرب که تمدن خودش رو شکل داده و حالا من گاهی تعبیر خودم هست اینها رو به ایشون نسبت نمیدم، لایه‌های مختلف تمدن خودش رو به صورت هم‌افزا شکل داده و آرام آرام جغرافیای خودش رو پشت سر گذاشته و وارد محیط فرهنگ‌های دیگه و جوامع دیگه شده و تلاش کرده که وسط بده تمدن خودش رو در اون جوامع و همه جوامع تحت تسخیر تمدن خودش قرار بده. این کاری که دنیای غرب انجام میده نه در تعامل با دنیای اسلام به یک توفیق نهایی دست پیدا میکنه، یعنی اونها به هیچ وجه قدرت استحاله دنیای اسلام رو در نظام تمدنی خودشون نخواهد داشت و دنیای اسلام برای حل و فصل مشکلات خودش ناچار است که رو بیاورد به فرهنگ اسلام و مذاهب اسلام، بلکه از این بالاتر دنیای غرب هم برای حل معضلات خودش ناچار رو بیاره به ادیان و دین اسلام. این نکته مهمی است که ایشون بهش توجه کردن، به ویژه عرض کردن و در آثارشون هم منتشره، در مقدمه چاپ دوم عرض کنم اقتصاد اونا به این به خوبی توجه دادن که در تعامل بین ما و دنیای غرب، دنیای اسلام و دنیای غرب، مواجهه که با دنیای غرب کرده ابتدا مقهور به اصطلاح چیزی شده که به عنوان پیشرفت از او یاد میشه و در مواجه های مختلفی هم که داشته با دنیای غرب، چه اینکه نظام سیاسیشون تحت تأثیر نفوذ غرب شکل گرفته باشه یا نه نظام اقتصادیشون تحت تأثیر دنیای غرب شکل گرفته باشه، یا که هیچ کدوم از اینها نباشه، هم نظام اقتصادیشون مسیر مستقل دوباره هم نظام سیاسی، اما شیبه های اونها رو پذیرفتن. یعنی مواجهه دنیای اسلام با دنیای غرب از منظر ایشون سه شکل داشته، گاهی در شکل تسخیر سیاسی یک جامعه بوده، جامعه دین و جامعه اسلامی، گاهی در شکلی بوده که نه استقلال سیاسی برقرار بوده ولی تحت سلطه نظام اقتصادی غرب واقع شده، و گاهی هیچ کدوم از این دوتا نیست، هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی خودش رو حفظ کرده ولی چون یک اشتباه حالا به تعبیر من استراتژیک داشته و خیال میکرده که راه رسیدن به پیشرفت و حل معضلات دنیای اسلام پذیرش فرهنگ غرب هست، حالا با ادبیات حبیر شیوه های اونها رو پذیرفت، یعنی اون کشورهایی هم که استقلال سیاسی و اقتصادی خودشون رو در مقابل دنیای غرب از دست ندادن، نه در مقابل بلوک شرق در زمان ایشون، نه در مقابل بلوک غرب، نه سرمایه‌داری و کمونیسم، تحت سلطه سیاسی و اقتصادی هیچ کدوم از این دو نرفتن، اما در این حال شیوه های اونها رو برای حل معضلات خودشون انتخاب کردن، حالا به اقتضای کشورها، بعضی شیوه های سوسیالیستی رو قبول کردن، بعضی شیوه های لیبرالیستی رو، ولی پذیرفتن که باید اون چارچوب‌های فرهنگی رو ما بپذیریم تا بتونیم از بنبست های پیش رو عبور کنه. ایشون میفرمایند که دنیای اسلام به ناچار بر میگردن، یعنی این جنبش های اجتماعی که تو دنیای اسلام برای جبران عقب افتادگی اتفاق افتاده، گرچه وارد این ورطه های پر از مخاطره و خطا شده، ولی ناچار برمیگرده دوباره به سوی بنیادهای اسلامی و میپذیرد که راه حل مشکلات ما از پذیرش فرهنگ اسلام عبور میکنه و تنها راه همینه. یعنی این حالا به تعبیر امروزی ها، این که ما باید در پارادایم غرب زیست کنیم تا بتوانیم مشکلات قانون رو حل کنیم، ولو این که بومی سازی کن از کردن سلطه سیاسی و اقتصادی رو غرب قبول نکنیم، اجازه ندیم اونها منابع ما رو تچوابل کنن، اجازه ندیم اونها سرمایه گذاری کنن در کشور ما و از طریق تجارت آزاد اقتصاد ما رو تسخیر بکنن، ولو اینها رو اجازه ندیم، یه موقعی ما چارچوب‌های فکری اونها قبول میکنه، تو اون چارچوب ها عمل میکنه و ناخودآگاه تو همون ورطه میفتیم. ولی یه موقعی نه، میرسیم به این که باید بنیادهای جدیدی رو بریزیم و در چارچوب مبانی اسلامی عمل بکنه. کما این که میگن دنیای غرب هم برای حل معضلات خودش به بحران‌های بزرگی میرسه که ناچار میشه برگرده به سوی ادیان، که اینم بسیار بحث مهمی است. الان هم که الان هست این تفکر از خیلی از حرفایی که ارائه میشه جلوتر و پیشروتر است، ولی که این حرف فرمایش مال قریب 50 سال قبل ایشون هست، ولی نسبت به خیلی حرفا رو به پیشه که توجه داشته باشیم که نه دنیای اسلام میتواند معضلات خودش رو از طریق چارچوبه های فکری غرب حل بکنه، ولو استقلال سیاسی و اقتصادی خودش هم حفظ بکنه، اگر اون چارچوب ها رو پذیرفت مشکلات حل نخواهد شد، و نه خود دنیای غرب میتواند به الگوهای مارکسیستی و لیبرالیستی مشکل کل رو حل کنه. البته در زمانشون هنوز مارکسیزم فروپاشی شد نشده بود، مارکسیستا نیمی از جهان رو در اختیار داشتن، شوروی کاملا مسلط بود، شوروی اون زمان به بلوک شرق و ناتو و امثال اینها، ولی عمرشون کفاف نداد که فروپاشی شوروی و کمونیسم رو ببینن. ولی همون موقع میگن دنیای غرب هم ناچاره بیاد به سمت اسلام، همون دعوتی که حضرت امام نسبت به گورباچوف کردن و فرمودن شما ناچارید برگردید، همینطوری که مارکسیزم عمرش تمام شده، نظام سرمایه‌داری هم عمرش رو به پایانه. و اونجا هم توضیح دادن که مشکل اصلی مکتب فلسفی حاکم شماست، دین حاکم شماست و اون مبارزه بی‌دلیل با خداست. امام در نامه گورباچوف فرمودن دیگه، و همین موجب فروپاشی نظام سرمایه‌داری هم خواهد شد. این رو همون 600 در مقدمه چاپ دوم با یه بیان فنی توضیح دادن که دنیای غرب هم نه الگوهای مارکسیستیش نه الگوهای لیبرالیستیش، این دو مکتب غالب برآمده از تمدن غرب، نخواهند توانش معضلات بشریت رو حل بکنن، حتی در جوامع خودشون با تمام تصرفاتی که کردن، با تمام تغییراتی که دادن، با تمام زیرساختایی که از اعماق حیات اجتماعی ایجاد کردن موفق نخواهند شد. در این زمینه ایشون یه تفاوتی میذارن بین دنیای اسلام و غرب. در دنیای غرب توجه به این میدن، من مقاله رو باید ببینید، این مقدمه رو خیلی لطیف و دقیق هست، من یه گزارش اجمالی میدم. در دنیای غرب توجه میدن که دنیای غرب وقتی به الگوهای پیشرفت و توسعه رسید با ادبیات حقیر که زیر ساختاش رو ایجاد کرد، از جمله بافت انسانی متناسب با توسعه رو شکل داد. این از اصولی است که به شدت روی بهش توجه شده دیگه، که رسیدن به توسعه از طریق انتقال تکنولوژی واقع نمیشه، بلکه بافت نیروی انسانی و عمدتاً بافت فرهنگیش باید تغییر کنه. آدم باید آدم توسعه باشه تا با تکنولوژی توسعه کنار بیاد، با ساختارهای مدرن کنار بیاد، و الا اگر آدم آدمی است که به لحاظ روحی، به لحاظ فکری، به لحاظ مهارت‌هاش نمیتونه چارچوب توسعه عمل کنه، به هیچ وجه اندیشه توسعه رو نخواهد پذیرفت. ولو شما به جبر تکنولوژی رو منتقل کنید، توسعه واقع نخواهد شد. به این توجه داره، میگه غرب زیر ساختهای خودش رو ایجاد کرده، از جمله تحول در بافت انسان، و انسان غربی رو از آسمان جدا کرد، یعنی آورده تو حیات دنیا رو تغییر داد. و من حیات دنیا الا لعب و لعب، تونسته یک بار انسان خودش رو محبوس کنه در زندان دنیا. حالا به تعبیر قرآن، واستخف قومه فأتاه، تونسته اونا رو کوچک بکنه، ارتباطشون رو با عالم غیب قطع بکنه، نگاهشون رو به افق‌های بزرگتر عالم حقیقت قطع بکنه، وقتی اونا رو در حد یک انسان محدود در دنیای محسوس محاصره کرده، حالا آرام آرام توانسته با اونها یک تمدنی بسازه. ولی در دنیای اسلام هم موفق به این کار نشدن. یعنی اونچنان تعالیم انبیای الهی که به نظر من عمدتاً منطقه ظهور انبیا همین منطقه درب آسیا است. نادرتالا که اونا بهش میگن خاورمیانه. میدونید انبیا بزرگ همه توی این منطقه ظهور کردن. اونچنان این تعالیم انبیای الهی در تار و پود امت اسلامی عمیق شده، به خصوص در حوزه نفوذ مکتب اهل بیت. در اونجایی که مردم هزار و اندی 1400 سال با عاشورا زندگی کردن و با خون و پوست و گوشتشون عجین شده فرهنگ عاشورا، به راحتی شما نمیتونید این آدمی که تو اون افق میاندیشد درگیری ها رو در مقیاس عاشورا میبینه، با عوالم غیب معنوسه و ارتباطش با عوالم غیب قطع نشده، شما نمیتونید در چارچوب گلگوهای خودتون مشکلات شهر کنید. یعنی برفرض این فرمایششون به نظر من هنوز هم خیلی ها فهمش نکرده. ایشون میگن گیرم به شما اجازه دادن که الگوی سرمایه‌داری به تمام تو ایران پیاده کنید. جواب نمیدید تو این منطقه. چون زیر ساختاش براهم نیست. نه زیر ساختای سختش، زیر ساخت نرمش، اصلی ترین زیر ساخت نرمش که بافت نیروی انسانیست تحمل نمی کنه. لذا میگن گرچه دنیای اسلام جنبش های اجتماعی داشته، به این جنبش های اجتماعی گاهی زیگزاگی عمل کردن، یه موقع به طرف شرق رفتن، یه موقع به طرف غرب رفتن در دورانیشون و سعی کردن الگوهای مارکسیستی یا لیبرالیستی رو در حوزه سیاست و فرهنگ و حتی اقتصاد تجربه کنن بر حل معضلات خودشون، ولی به هیچ وجه در حل معضلات دنیای اسلام، حالا تعبیر عقب افتادگی هم تعبیر مسامحی است، عقب افتادگی دنیای اسلام موفق نخواهد شد، چون اونها اون الگوها در این منطقه جوابگو نیست، کارآمد نیست و غیر از اینکه غلط است، غیر از اینکه مبتنی بر بنیانهای سستی است، علی شفاف افرت من النار، غیر از این اصلا پاسخگو نیست. یعنی الگوهای سوسیالیستی شکستش معلوم شد، الگوهای سرمایه‌دارم شکستش معلوم خواهد شد. پس این یک بحثه که یکی از علل اصلی عدم توفیق این الگوها در دنیای اسلام اینه که زیر ساختهای فکری و فرهنگی دنیای اسلام، زیر ساختهای روحی و تعالیم انبیا و تربیت انسانی کردن که نفوذ کرده در لایه‌های عمیق دنیای اسلام، هرگز به شما اجازه نمیدهد که اون الگوها رو توی این منطقه پیاده بکنید و اگر پیاده میکنید جواب خواهید. این مثل همینه که شما با انتقال تکنولوژی بخواید توسعه رو بیارید. توسعه پدیده به هم پیوسته است که همه ابعاد و از لایه اجتماعی رو از عمق تا سطح به نفع آرمان‌های توسعه تغییر میده. اینطور نیست که شما اراده کنید توسعه رو بیارید توی کشوری واقع بشه. قناعت کردید. لذا توجه میدن که میگن در دنیای اسلام نه تحقق یافتنی است و نه اگر تحقق بیابد مشکلات ما حل. اما نسبت به خود دنیای غرب هم باز یه توجه عمیقی میدن که چون اینها درسته میخوان انسان رو از فطرتش جدا کنند و محصورش کنند در جنبه نفسانیات و یه الگوهایی بدن برای اینکه انسانهای بریده از فطرت به تعبیر حقیر، انسانهایی که فقط نفسشون داره فعالیت میکنه، انسانهایی که انسان بازارن، انسانهایی که داره منافع متضادن، اینا یه جوری تضاد منافعشون رو به هماهنگی منافع برسونن. الگوهای مارکسیستی هم همین کار بخوان بکنن که تضاد دو نوعی میخوان تبدیل کنن به پیشرفت و تکامل. الگوهای سرمایه‌داری هم همینه، در الگوی بازار میخوان تضاد منافع و یه جوری در مدل بازار تبدیل کنن به هماوایی و هماهنگی دیگه. اینا میفهمن توفیق، این توفیق واقع نخواهد شد. یک نقد بنیادین دارن که میگن اصلا این مسیر چون خلاف مسیر فطرت انسان هاست، حتی در دنیای غرب چالش کشیده خواهد شد، که الان شما دارید آثارشو میبینید دیگه. وقتی یه پدیده بزرگ اجتماعی ظهور پیدا میکنه، میبینید که بحرانهای عمیق پنهان سر بر میدارن در دنیای غرب، به خودشون نشون میدن و نشون میدن که اونها نتونستن یک بافت انسانی سالمی رو تربیت بکنن. علی‌ای حال، حالا یه نقدی اونجا دارن که خوندنی است، یه نقدی هم نسبت به دنیای اسلام دارن. و نگاه حقیر اینه که ایشون با این نگاهی که دارن، با این توجهی که دارن، که به هیچ وجه این الگوها در دنیای اسلام جواب نمیده و به صراحت میگن که حتما متفکرین به دنیای اسلام برد خواهند گشت به دامن اسلام، معتقدن نهضت‌های اجتماعی در دنیای اسلام برمیگرده به بنیادهای اصیل اسلام و بر اون پایه‌های اصیل اسلامی از نشأه خواهند گرفت. ولذا یه طرحی هم داشتن برای ایجاد یک جنبش اجتماعی مبتنی بر بنیادهای اسلامی به ویژه مکتب اهل بیت و عاشورا، که حالا من اون طرحا رو بحث نمی‌کنم. آدم احساس میکنه ایشون انتظار واقعی مثل انقلاب اسلام رو میکشیده. اون چیزی که دنیای غرب اصلا انتظارشون نمیکشید. دنیای غرب گمان میکرد که از دوران دین عبور کرده و توانسته مسلط بشه و تغییراتی در جهان ایجاد کرده، جامعه بشری رو از اعماق وجود به حدی دگرگون کرده که دیگه انسان‌ها به آسمان فکر نمی‌کنند، دیگه انسان‌ها به خدا نمی‌اندیشند، به انبیا نمی‌اندیشند. ولذا باورش نمی‌آمد که در دنیای شرق از اعماق جامعه ایمانی یک انقلابی شروع بشه که تبدیل بشه به یه رقابت تمدن. اصلا باور نمی‌کرد. لذا انقلاب اسلام در اول جدی نگرفتن. دیدید بعضیشون مثلا وقتی انقلاب اسلامی رو تحلیل میکردن میگفتن به خاطر سرعت اصلاحات اجتماعی که ما داریم میکنیم. در واقع یه سزارینی است که اتفاق افتاده در مسیر توسعه غربی. جامعه رو چون سرعت حرکتش به سمت عرض کنم نظامهای مدرن بیش از ظرفیتش تسریع کردیم، یه سزارینی اتفاق افتاده. یعنی اینو خود انقلاب اسلامی هم نتیجه تعامل غرب با دنیای اسلام و نتیجه انفعال دنیای اسلام بیدن احساس نمی‌کردن. یه جریان فعال از عمیق‌ترین لایه‌های عالم انسانی داره اتفاق می‌افته بر علیه تمامیت استکبار و شیطنتی که در طول قرن‌ها اتفاق افتاده. اینو باورشون نمی‌آمد. باورشون نمی‌آمد که تلاشی که انبیا کردن و در عاشورا تبلور پیدا کرده حالا یه جایی داره تبدیل به و فرهنگش هم در دوره اهل بیت امام باقر و صادق و سایر ائمه شکل گرفته، این داره تبدیل میشه به حرکت بزرگ جهان. اونها اینو باور نمی‌کردن. ولذا شوکه شدن و به نظر من تسلط خودشون بر جهان از دست دادن. اینکه دموکراسی رو میان قربانی میکنن تو منطقه، برمیگردن به استعمار کهنه نه مدرن، در حالی که اینا وارد استعمار فرامدرن شده بودن و از نو لشکرکشی میکنن به خاورمیانه برای گستره ایشه. ایدولیشون ناشی از اینه که منفعلن در مقابل تهاجم دنیای اسلام، یعنی در مقابل این هجومی که دنیای اسلام برده به سمت اونا، اونا هنوز خودشون رو تنوزم خودشون رو پیدا نکردن. من به نظر میاد طب این آخرین موجی هم که دارن ایجاد میکنن اگر دست ساز باشه و تدبیر شده باشه، فراتر از یک جنگ بیولوژیک است، یک مواجهه جهانی با تمدن اسلامی است و اینم شکست خواهند خورد. حالا من به همین دلیل معتقدم، به همین دلیلی که من شهید سر میگم اونا نمیتونن تمدن خودشون رو تو این منطقه بیارن، تردید نکنید شکست خواهند خورد. نمیتونن ما رو همینطوری که نتونستن ما رو محبوس کنن در عالم دنیا و نگاه ما به پنجره‌های غیب منتهی شد به حرکت بزرگ که ساختار اونا رو داریم میشکنیم. اول ساختار رو در مقیاس ملی شکستیم، بعد در منطقه، بعد در دنیا داریم ساختارهای سلطه رو میشکنیم، به خاطر اینه که این ظرفیت تو ساختارها نمیتونه زندگی بکنه. بی تردید در ساختهای پیشرفت، ساختار پیشرفت تحتشون که ساختار حکمرانی مجازی است که انسان رو دیگه در زندان طبیعت بخواد ببرد تو زندان اوهام و تخیلات، من تردید ندارم که این بافت نیرو انسانی قبول شکست می‌خورد. ولی این پدیده رو من در همین مقیاس می‌بینم، یعنی مواجهه که با انقلاب اسلامی کردن از جنگ 8 ساله تا عرض کنم حمله مستقیم به دنیای اسلام و حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای بررسی و تا ایجاد داعش برای زمینگیر کردن جبهه مقاومت، اینا یه طرف. این کاری که اخیر کردن یک حرکت جهانی است برای عبور از تمدن اسلامی و رقیب تمدنی خودشون، بی تردید نفس کس خواهد بود. من میگم به خلاف غربی ها به دانشمندانشون که اصلا منتظر چنین واقعی نبودن، من شهید صد نقد شماری میکرد در این واقع از خود این از کردم آثارشون به بیجه ارز کردم. این مقدمه دوم چاپ سادانا خوندنی است. منتظرن که یه واقعی پیش بیاد و جنبش های رهایی بخش دنیای اسلام، جنبش های اجتماعی و فرهنگی که شکل گرفته، برگرده به دامن اسلام، از عمق مکتب اسلامی اتفاق جدی بود. این دومین نکته است که من در بابشون می‌خواستم عرض کنم که در بیان ایشون کاملا پیداست فراتر از بحث نظام ها یه مواجهه تمدنی می‌بینه و میگن تمدن غرب توفیق نخواهد داشت در تسخیر لایه‌های به میار اسلام و لذا ساز و کارهای ظاهری خودش رو هم به جبر هم بر دنیای اسلام حاکم کنه توفیقی به دست نخواهد داشت. از همینجا من وارد نکته سومی بشم که در بابش این شهید بزرگ ما واسطه عرض بکنم. لذاست که ایشون وقتی انقلاب اسلام به دست حضرت امام شکل میگیره احساس میکنه اون امری که سالها و سالها تو اندیشه خودشون و تو مدیریت رفتارهای عرض کنند اجتماعی خودشون دنبال میکردن از موطن خودش رهور کرد. لذا با تمام وجود میان دنبال این حرکت قرار و اینکه این شخصیت شخصیت خیلی بزرگی است. این که با همه وجود میان من این که میگم با همه وجود جدی میگم بیانات ایشون نسبت به حضرت امام و انقلاب اسلام دارن زوبو فل امام که مازا باها فل اسلام و حرفای دیگه ای که بیانات دیگه ای که ایشون داره و به خصوص رفتار عملیشون هیچ کسی بعد از انقلاب اسلامی از علمای ما دروس خودشو تعطیل نکرده بیاد به حل مسائل انقلاب اسلامی اسلام به پراز الهیشون البته در مقیاس ایشون عرض بکنم ممکنه کسای دیگه این کارو کرده ایشون تمام درسای خودشون در جفت تعطیل میکنن و تفسیر موضوعی که شروع میکنن برای پاسخگویی به مسائل اصیل انقلاب اسلامی است و این پیشنهاد قانون اساسی که میدن و که پیشنهاد فوق العاده دقیق و عمیقی هم هست که پیداست تو ساختار و امن اساسی ما اثرگذار بوده به شدت البته این پیشنهاد هم حضرت امام میدن دیگه به امان پیشنهاد محضرشون میدن ایشون هم در اختیار مجموعه که فکر میکردن ظاهرا شنیدم قرار دادن رو که یکی از منابع بوده که اون منابع تأمل شده برای اصلاح قانون اساسی و تدوین قانون اساسی و مسائل جدی دیگه که بهش پرداختن که البته عمرشون کفاف نداد و دشمن هم ایشون رو در محاصره قرار داد و پایانش هم به شهادت ختم شد ولی تنها کسی که در مقیاس ایشون تمام درسای رسمی رو تعطیل کردن و شروع کردن به تفکر برای پاسخگویی به مسائل اون هم مسائل رو در سطح کلان می دیدن یعنی نظریه های کلان برای اداره جامعه دینی من احساس میکنم ایشون در طول این 40 سال احدی رو من ندیدم کار کرد میگم این که میگم احدی انگشت شمار آدم هایی بودن چرا بعضی دیگر بزرگان هستن که آمدن خودشون رو وقف این راه کردن و همه اصحای دیگر تحتیل کردن ولی واقعا این عجیبه ایشون هم به لحاظ این که رهبری حضرت امام رو قبول کردن آدمی در مقیاس ایشون و به این شدت پشت سر است امام قبول کردن که حتی نقل شده ازشون که گفته بودن اگر امام الان به من دستور بودن بیان دارم در یکی از روستاهای مثلا ایرانی فعالیتی بکنن میپذیرن خیلی حرف بزرگیست این علامت همین است که ایشون اون گمشده خودشون رو اینجا پیدا کرد و احساس کرد اون اتفاق عظیمی که از کردم ایشون توجه دارن که غرب داره ما رو تسخیر تمدنی میکنه مسئله انتقال تکنولوژی و ایجاد رفاه نیست ایشون به وضوح میفهمن که چیزی به نام مدرنیته اخلاقی و اسلامی ما نداریم میفهمن که ما چالش تمدنی با غرب داریم بنیانهای ما در ایجاد تمدن متفاوته و لذا میگن جنبش های اجتماعی از شکل کنونیش در دنیای اسلام تغییر خواهد کرد یعنی توجه به این دارن که دیگه از مبارزه مسلحانه یا فرض بکنیم مبارزات پارلمانتاریستی ما بعد عبور کنیم ولی شکل این مبارزه رو در مبارزه امام ببینن میگن امام طراحی انقلاب اسلامی کرد نه پارلمانتاریستی است نه مسلحان و تو دنیای دو قطبی و پیچیده به اون روز با شعار نه شرقی نه غربی به پیروزی رسیدن که هم گم شده ایشونه دید. به خصوص بعد از سال 58 که با اشغال لانه جاسوسی که به نظر من ممشه ایستد خیلی پسندیدن واقعی که اتفاق افتاده به عمق جانشون نشسته. انقلاب اسلامی از مرزهای خودش عبور کرده وارد جهان شده و شده به یک امر اثرگذار بر کل نهضت‌های آزادی بخش. همه نهضت‌های آزادی بخشی که زیر چتر مارکسیستا شکل گرفته بودن آرام آرام دارن سبقه اسلامی پیدا. شما در سال 58 بود و یک نهضت مارکسیستی موفق در جهان، در حالی که در سال 57 طبق آماری که من یه موقع میدم کوبا در 17 کشور آفریقایی لشکر داشت از مبارزات مارکسیستی دفاع میکرد. نشوره خب این از دلیشون خیلی پدیده مهمیست و اینو با عمقش فهم کردن. بعضی خیال میکنن رفتارشون یه رفتار سیاسی صفحه اینطوری کاملا یک رفتار فرهنگی، از عرصه فرهنگ وارد عالم سیاست شدن و درک میکنن که این اتفاقی که افتاده یه اتفاق بزرگ اثرگذار انشالله ماندگاریست. که خب البته من همینجا اشاره بکنم که اون کاری که ایشون آغاز کردن باید حوزه های علمی بسیجیم ادامه میداد. البته نمیگم کار نشده، تلاش نشده، چرا ما در طول این چند سال دستاوردهای فراوان داشتیم که اگر هم افزا بشود معلوم میشه که ما مرزهای دانش مدرن رو و اندیشه های مدرن رو شکستیم. نه به معنی اینکه قلهاشو پرت کردیم، به معنی که اصلا از پارادایم اندیشه های غربی عبور کردیم، توی چارچوبه دیگه ای داریم میاندیشیم برای حل مسائل خودمون. ولی در این حال اونچنان که ایشون همت کردن به نظر میاد کمتر همت شده. اگر با همه وجود ما چنین کاری رو میکردیم قاعدتاً باید به راهندهای بهتری میرسیدیم. میگم واقعا ادعای من کار کردم، من نمیخوام نام ببرم. میشناسیم آدم های بزرگی که خودشون رو وقف این راه کردن، اصلا مسیر طبیعی تدریس و تحصیل و زندگی خودشون رو تغییر دارن. من معتقدم اول کسی که در مقیاس برمون شخصیت این کار کرد شخصیشون، چون احساس میکردن اون خطری که میدیدن که استحاله دنیای اسلام در نظامات غربی بلکه تمدن غربی است و ضرورت یک حرکت عظیم اجتماعی و تغییر مسیر در نهضت‌های اجتماعی به صورت بنیادهای اسلامی، احساس میکردن واقع شده. اون طرحی که ایشون گاهی توی مقیاس‌های کوچکتری حتی حاضر بودن خونشون رو براش بدن، اون طرح در بزرگترین موفق شده. از من احساسم اینه که سومین نکته‌ای که در باب ایشون باید تعمل بشه که مبتنی بر همون دو گامیست که عرض کردم، مواجهه ایشون با انقلاب اسلامی در واقع در بستر مواجهه ایشون با تمدن غرب و جنبش های اجتماعی داخل اسلام که برای حل معضلات دنیای اسلام و عقب افتادگی دنیای اسلام شکل گرفته و انفعال اون جنبش های اجتماعی از اردوگاه غرب، اعم از تفکر لیبرالیستی یا مارکسیستی. این درک عظیم و جدی که ایشون داشتن که پیداست خیلی هم ایشون رنج میداده که چرا ما گاهی در مقیاس خرد فکر میکنیم و یا اگر وارد جنبش های اجتماعی هم بشیم و کارهای بزرگی میخوایم صورت بدیم منفعلیم باز. یعنی روش ما روش دنیای مدرن است در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اصلاحی دیگه. این که ما باید یک کار جدی و عمیقی در چارچوبای اسلامی انجام بدیم در مقیاس مواجهه با تمامیت تمدن غرب، نه پاسخگویی به موضوعات مستحدثه یا نظامات مستحدث و کل تمدن غرب، این رو در انقلاب اسلامی یافته بودن و مواجهه ایشون با انقلاب اسلامی از پذیرش و استقبال و دعوت به تبعیت حضرت امام و اعلام تبعیت شخص ایشون، هیچ کس دیگه ای به نظر من کار نکرده تو رده ایشون. کسی که بر خودش ایده داشته مسیر داشته بیاد اعلام هم آقایی همراهی بکنه. و بعدم از کردم تأملات جدی برای پاسخگویی به مسائل این ثوره و انقلاب که انقلاب اسلامی است، این هم بخش سوم عمر ایشون است که این حرکت طبیعی پایانش یک شهادت عرض کنم فوق العاده با نفت مختصات ویژه‌ای است که برایشون خدا امتحان رقم زده و به دست یکی از خبیث‌ترین شخصیت‌های دوران ما به شهادت رسیدن و شهادتی انشالله اثرگذار که حالا آثار ترکیب شهادت ایشون با اندیشه‌های بزرگشون در دنیای اسلام به تدریج ظهور پیدا خواهد کرد. در امثال همه ما هم موفق بداره به این که این راه رو با تمام قوت انشاءالله ادامه بدیم و به استقلال دنیای اسلام و غلبه دنیای اسلام و دنیای کفر بیاندیشیم و در این مسیر انشاءالله موفق باشیم و قدم های بزرگ و موفقی رو بردار. سلام علیکم و رحمت الله.